اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطلون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به رسول خدا و خاندان بزرگوار او. مبحثی را آغاز کردیم خدمت عزیزان که هم توفیق برخورداری از نورانیت وحی است و هم معرفت افسانی به ساحت مقدس پیامبر اکرم. واکاوی شخصیت پیامبر و پاره از ابعاد وجودی رسول خدا در آینه وحی و خواندن و قرائت زندگی نبی مکرم، ابعادی از اون البته به روایت و حکایت آیات نورانی قرآن. قسمی رو که دیشب شروع کردیم پیامبر قبل از رسالت بود. آیاتی که در این جهت در قرآن مربوط به رسول خدا خواهد شد که خدمت عزیزان خواندیم سوره مبارکه زها را. آن که خداوند سبحان علم یجد که یتیمن فهاوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فعقنا. حمایت کامل خود رو از رسولش به شیوه های مختلف بازگو می کند. دوران یتیم بودن رو چگونه پیامبر طی می کند خدمت عزیزان خواندیم. او را آشنا می کند با حقایق هدایت که در این نوبت هم می بینیم. و آنگاه بی نیاز کردن پیامبر چه از جهت درونی جان و قلب مبارک او، چه از جهت مادی که حاجتی به کس نداشته باشد. نتیجه آن است که در پایان هم یه تذکر اخلاقی است. پیامبر و مخاطبان قرآن همگان بدانند که احسن کما احسن الله الیک، در قبال احسان و محبت خداوند شما هم همان گونه باید عمل کنید. و عمل یتیمه فعمل یتیمه فلا تقهر. شما هم یتیمان رو مورد حمایت و لطف قرار دهید، مهر ورزانه با اونها برخورد کنید. و اما سائل فلا تنهر. طلب کنندگان و حاجتمندان رو مرانید از خود به درشتی، بلکه پاسخ اونها رو به محبت بدید. و در کل و اما به نعمت ربک فحدث، در قبال داده هایی که خداوند به شما مرحمت کرده است زبان شکورانه و عمل شاکرانه را نشان دهید و ابراز و آشکار کنید نعمت های خدا رو بر خودتون. نکته دومی که بازگو کردیم جایگاه پیامبر در قبل از بعثت که نه قبل از ولادت در مجموعه کتب پیشین، مبشرن به رسول یأتی من بعدی، آیه ششم سوره مبارکه صف رو خواندیم و بشاراتی که به وجود پیامبر مکرم اسلام در عهدین، متن تورات، کتب وابسته و انجیل و مجموعه های رسالات عهد جدید وجود دارد که یه بخش هایی رو خدمت دوستان از این دو متن، تورات و انجیل، خدمت دوستان واخوانی شد. لازم باشد در جای خود که خواهیم رسید باز هم اشاره می کنم. این هم تمام شد. سومین نکته این که پیرامون پیامبر قبل از بعثت وجود دارد در لابلای آیات قرآن، این آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت بود که خدمت عزیزان خواندم. و خداوند چنین می فهمد و ما کنت تتلو من قبله من کتاب. و این چنین نبود که پیامبر شما قبل از این که قرآن بر شما نازل شود، من قبله یعنی قبل از قرآن، شما تلاوت کرده باشید کتابی را. ولا تخطه به یمینک، و این که شما چیزی را، کتابی را، نبشته ای را با دست نبشته باشید، بنویسید این را. که اگر چنین می بود اذن لرتاب المبتلون، اونگاه کسانی که می خواستن باطلگرایانی که در صدد خدش و خداش به کار شما بودند ابراز می کردن و مدعی می شدن در این جهت در عدم حقانیت قرآن و رسالت شما. این نکته مهمی است عزیزان که خداوند در پیشینه پیامبر در کلام خیش مطرح می کند. من قبل از ورود فقط دوباره بر می گردم و لفظه‌های رو ادیبانه نگاه می کنیم. و ما کنت و بنا نبود اصلا، نه این که نمی خواندی، و ما کنت اصلا این چنین نبود که تتلو من قبلهی من کتابن، که شما تلاوت کنی قبل از قرآن من کتابن. کلمه من بر سر کتاب میاد، کتاب نکره است، عبارت قبلی منفی است، نکره در سیاق نفی یفید العموم من کتابن، نه اینکه کتاب دینی مذهبی، نه من کتابن، هیچ مکتوبی را. کلمه کتاب هم به معنای مکتوب است، یعنی هیچ نبشته ای را، هیچ نوشته ای رو قبل از قرآن شما تلاوت و قرائت نکردید یا رسول الله و نخواندید. ولا تخطه، و هیچ نوشته ای رو شما ننوشتید به یمینش، با دست خودتون. حالا طبیعی است انسان با دست می نویسد، اما این تأکید به لحاظ این است که استعمال حقیقی باشد، استعمال مجازی نباشد. گاه به مجاز ممکنه چیزی بگویند این چلی. خیر، دقیقا و حقیقتا شما هیچ چیز هم ننوشتید، که اگر چنین می بود اذن لرتاب المبتلون. عرض می کنم خدمت دوستان، این مضمون که از آنگاه در قرآن به امی بودن پیامبر تعبیر می شود، که در آیه 159 سوره مبارکه اعراف پیش روی عزیزان در چند آیه دیگر خواهیم رسید و اون آیه هم مورد بررسی اجمالا قرار می گیرد. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، مؤمنان کسانی هستند که پیروی می کنند از رسول نبی امی. واژه امی بودن رو در اینجا می بینید، معادل اون چه الان در این آیه می خوانیم. خداوند سبحان در بعض از موارد کلمه امی بودن رو بر پیامبر اطلاق می کند و این واژه بسیار واژه مهمی است. خلاصه مطلب این است که پیامبر قبل از نزول قرآن نه کتابی نوشته است نه خوانده است، امر مسلمی است. شهادت تاریخ هم این چنین میگوید، یعنی هیچ گزارش تاریخی وجود ندارد، دوست و دشمن، دور و نزدیک، که نوشته باشند که پیامبر مکرم اسلام در محضر استادی زانو زده است، مدرسه و مکتبی رفته است، پیش خطدانی و کتابدانی و صاحب سوادی نوشته باشد و دوره‌ای رو طی کرده باشد. مطلقاً چنین چیزی هیچ کجای تاریخ در مورد پیامبر اسلام وجود ندارد. عملکرد رسول خدا همین چنین است. پیامبر هم در پیشینه خودش به هیچ تألیفی، تصنیفی، نوشته‌ای و کتابی نه اشاره دارد، نه خوانده است، نه نوشته است، نه اثری از او باقی مانده است. نه تنها تا بعثت، بلکه بعد از بعثت هم پیامبر به همین روال عمل می کند. خاطره صلح حدیبیه رو خدمت دوستان عزیز گاه در سوره مبارکه فتح خواندیم و اشاره شده است. هنگامی که معاهده است بین پیامبر اسلام و مشرکان مکه که رسول خدا این سالی که اومدن وارد به اصطلاح مکه بشن وارد نشند، برگردن به مدینه و این عمره رو به جا نیاورند، اما در قبال اون سال آینده پیامبر عمره القضا کند، 3 روز مکه در اختیار مسلمانان قرار بگیرد، اهل مکه بیرون میرن، از مدینه بیان دینها یه عمره بگذارند و برگردند. و یه تفاوت دیگه هم در این بود که این عنوان صلح حدیبیه است که در سوره مبارکه فتح میبینیم و ماجرای عجیبی در اسلام دارد. نماینده مشرکان سهیل بن عمرو است. خب طبق معمول کاتب امیر المؤمنین است. نوشتن این عهدنامه است که منعقد می شود بین رسول خدا و بین سهیل بن عمرو به عنوان نماینده مکیان. هنگامی که قرائت کرد سهیل بن عمرو متن رو، گفت خیر، من این معاهده رو امضا نمی کنم، نمی پذیرم، چون عنوان رسمی رسول الله رو در اینجا قرار دادید. این سند اگر من امضا کنم، ما پذیرفتیم ما مکیان رسالت تو رو، حالی که ما قبول نداریم رسالت شما را. این اول نزاع و دعوای ماست، پس این رو حذف کنید، این رو پاک کنید. رسول خدا به امیرالمومنین فرمودند پاک کنید و اسم من رو بنویس، فقط نام من رو بنویس. امیرالمومنین فرمودن و ما انا بالذی امهو، هرگز من چنین کاری رو نمی کنم و کلمه رسول الله را یا رسول الله جرأت ندارم که از روی صفحه پاک کنم. رسول خدا فرمودن نزدیک من بیار، انگشتت رو بذار رو اون کلمه تا من خودم پاک کنم. رسول خدا کلمه رو امیرالمومنین به ایشان مکان اون رو نشان داد، پاک کردن. یعنی پیامبر نشان میدهد باز هم سابقه پیشینه قبل از وحی رو. به حالی که با نزول قرآن و فرود آمد قرآن و علم کما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، خداوند آموخت به تو آنچرا که نمیدانستی به تمام معنا آموخته ها به تو داده شد. و کان فضل الله علیک عظیما، و در اوج فضل و عظمت خداوند به تو آموخته داده است. و می دانیم دانش بی انتهای او را که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. می رود نهان خانه غیب الهی را می بیند. این شهود ما که بحثی نیست، عالم غیب را هم مطلع می شود. لحظات پایان جان دادن پیامبر، علی را طلب می کند، می نویسند مناقب موفق خوارزمی اهل سنت می نویسد، همگان نوشتند. سر مبارک رو پیش آورد، امیرالمومنین گوش آورد، دهان در گوش علی نهاد. کار به پایان رسید، رحلت رسول خدا محقق. اونگاه فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم رو برای من گشود که از هر دربی هزار درب، 1,000,000 باب علم رو برای من گشود. لذا انا مدینه طول علم و علی اون بابه ها این که پیامبر گفته است خودش رو بهتر نشان میده. خب این رو هم که میدانیم، پس چی میشه این ماجرا و مطلب؟ آنچه در اینجا قرآن بازگو میکند و شاهد تاریخ هم اثبات اون میکند، ریشه ها و علت های خاص خودش رو دارد عزیزان، که من به سرعت عرض میکنم. شاید علت عمده‌ای که در این جهت وجود دارد این است که اگر پیامبر مکرم اسلام، من از ابتدا میام تا اون نکته اصلی رو بازگو کنم، اگر پیامبر مکرم اسلام در محضر استادی زانو میزد و شاگردی و تلمز از محضر استادی میکرد، یقینا حق تقدم استاد و اولویت استاد برای بشریت محفوظ بود. یعنی میدانیم صاحبان خرد و صاحبان اندیشه و معرفت و منصفان در وادی علم تا لحظات پایانی جان دادن اولویت و تقدم استاد رو به هر رتبه علمی که برسن فراموش نمی کنند و باور دارند و معتقدند. سالها گذشت، از فوت آخوند صاحب کفایه، آخوند خراسانی، شاگردان ممتاز شماره یک اون می اومدن حلقه درب خانه آخوند رو که به دست گرفته است و درب رو کشوده وارد منزل شده است به دیده می نهادند و می بوسیدند و گذر می کردند. و اعتقادشون این بود که 18 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال مهم نیست، تازمه خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک رهه پیر مغان خواهد بود. این اعتقاد رو به استاد داشتن. این دیدگاه درست انسانی و بشری دقیق است. اگر پیامبر مکرم اسلام زانو زده در محضر کسی بودند، این حق اولویت و تقدم برای استاد او باقی میماند و این خود محل کلام و سخن بود و شایسته مقام پیامبر نیست. نکته دوم، اساسا به طور کلی سیانت سخن پیامبر از اینکه خلط و امتزاج و به نوع این برداشتی از مطلبی جایی نباشد چنین اقتضا میکند. اگر پیامبر پیشینه خواندن و نوشتن میداشتند، خب جای این سوال و جای این گمانه زنی مطرح بود که این مطالبی که این پیامبر میگوید بالاخره از اینجا و اونجا استفاده کرده است، از دستاوردهای اینجا، این کتاب، اون کتاب، تألیفاتی گرد آمده است و کنار هم چیده شده است و چنین مطلبی رو مثلا فراهم آورده است. خب این هم یه امر طبیعی است که محل این اتهام وجود داره برای کسی که چنین باشد. و میخوام عرض کنم که این متداول است. ما بابی رو داریم در کتب ادبی از سرقات و شعریه، سرقت‌ها و دزدی‌های شاعرانه. وقتی خدمت دوستان این غزل رو من میخوندم که چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، در این که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کبر نبندد. بزرگی از اساتید دانشگاه تهران یه مجموع مقالاتی دارن، یکی از مقالاتش بررسی این شعر است که سه شاعر مدعی این از ماست، سه تا شاعر قوی و محکمی تو دیوانشون نوشتن این شعر رو، ما نفهمیدیم از کدام است. از ادیب صابر است، از اون دیگری است. این سرقات شعریه، بالاخره این از دست اون بگیرن که مع الاسف در عصر و زمان ما به دلیل امکانات و فراوانی هم که وجود دارد و تصرفاتی هم که میتوانن همه کس در همه متون با امکانات فضای مجازی و غیره داشته باشن، که این که امروز دیگه در پایان نامه ها میبینیم، در همه جا میبینیم که یه امر متداول جاری است که گاه اگر مصلحت باشد از راز، مصلحت باشد راز از پرده برون میافتد، اگر مصلحت هم نباشد که برون نمیافتد. این یه امری سرقات و شعریه وقتی در محضر رجالی و مورخ بزرگ مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه 26 جلد یک کتابی را آوردی کسی ارائه کرد که آقا کاری کردیم، زحمتی کشیدیم، ببینید، بررسی بدید، نظری نگاه کردند و خواندند و بعد بالا نوشتن که صاحب این کتاب وگر شیعه است لیک دزد حدائق و شیعه است. مرحوم مقدس اردبیلی کتابی دارن حدائق و شیعه در احوالات ائمه و غیره است. این دقیقا کپی برداری کرده است این آقا، حالا یک جا به جا کرده مطالب رو بد نوشته است. این سرقات ادبی است، این سرقت های ادبی، سرقت های علمی است که متاسفانه موجود است. و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب ولا تخطه به یمینک ازن لرتاب المبتن. در مبتلو، در به این اتهامات به روی پیامبر بسته می شود، پیامبری که نخوانده است و ننوشته است، که ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، طرب سرای محبت گهی شود معمور، که تاق ابروی من را مهندس شد، تا نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این نکته دوم. اما نکته اساسی تر رو من الان عرض می کنم، سومین نکته رو خدمت دوستان عزیز. پیامبر اصرار دارد، الذین یتبعون قرآن اصرار دارد، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. خود واژه امی رو همینجا عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. پاره از مفسران متأخرین به خصوص یه مایل بودن یه تصرفاتی در این واژه داشته باشن و از یه نگاه های خاصی که حالا نمیخوام خیلی وارد بحث تفسیری و ریزکاری اون بشم، که آیا این کلمه امی بودن پیامبر یعنی منصوب به امت، یعنی ایشان یه انسان مردمی است، از توده ها برخواسته است. خب چشم، این رو در جای خودش الان همین امشب عرض میکنم، اما هیچ دخلی نداره. کلمه امی نمیتواند منصوب به امت باشد، به اون تای امت. از جهت ادبی 100% غلط است و امکان چنین نسبتی وجود ندارد که کلمه امی یعنی کسی که منصوب به یه امت باشد، این درست نیست. گروهی مایل بودن که بگوین کلمه امی یعنی کسی که منصوب به ام القرا است، لتنذر ام القرا و من حولها. پیامبر ام القرا سرزمین مکه و اطراف اون رو انذار میکند در یه فازی و یه مرحله از دعوتش و رسالتش، لذا به او امی گفته میشود. این هم غلط مبرهن ادبی است، به دلیلی که در اسناد و نسبت دادن به مضاف و مضاف الیه، نسبت به مضاف الیه داده میشود نه به مضاف. یعنی اگر شما گفتید مثلا ام الخیر، نسبت بخواید بدید به ام الخیر میشه خیری، اگر به ام الحسن نسبت بدید میشه حسنی، نمیشه امی، نمیشه ام حسنی، هیچ کدوم نمیشه. در باب نسبت در کلام عرب نسبت به جزء دوم میرود نه به جزء اول. یعنی اگر در اینجا به ام القرا کسی بخواد نسبت بده میشه قروی، میشه قروی. این نسبت کاملا با اون حذف و اضافاتی که در به اصطلاح عرض به خدمتون باب اضافات داریم و باب نسبت داریم، این هم غلط هست. یه احتمال بیش نیست و اون هم یه، یعنی یک نگاه ادبی است کاملا، که امی المنصوب و علل ام، آن کسی که به مادر نسبت داده می شود. یعنی چه امی گفته می شود؟ یه نگاه فراتر میکنیم، اونگاه این نگاه دوم هم چون در سوره بعدی میاد، در قسمت بعدی میاد خدمت دوستان عزیز. هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم. اساسا عنوان امیین یه لقبی بود که اهل کتاب به جامعه عرب میدادن. معتقد بودند اینها امی هستند. یعنی چه؟ یعنی ما اهل دانش و فضل و سواد و کتاب و این چنینیم، اما اینها کیومن ولد من امه، اینها مانند روزی هستند که از مادر متولد شدند. که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این جامعه سواد نوشتن خواندن ندارن، ما هستیم که اهل کتاب و علمیم، اینا امی هستن. به همین خاطر 75 آل عمران لیس علینا فی الامیین سبیل. پاره از این اهل کتاب کسانی هستن که اگر دنیا دنیا به اینها ثروت بدهی امانت برای تو نگه میدارن پیامبر، امانت رو حفظ میکنن. اما بعضی از اینها اگر دیناری هم به اون بسپاری هرگز برای تو نگهداری نمیکنه. چرا؟ چون میگوید که قالو لیس علینا فی الامیین سبیل، میگن اینها عددی نیستن که ما اینها رو کسی حساب کنیم، ما قانون کاپیتالیسم داریم، ما از اینها حق توحش میگیریم، اینها که عددی نیستن، اینها امی هستن، ما همه کاریم. یعنی ریشه این مسائل رو هم آیه 75 سوره مبارکه آل عمران خداوند بازگو میکند و اونجا مطرح میکند. به جامعه عرب یهودیان امی میگفتن، امیین میگفتند. این معنای عام گسترده نسبت به خود پیامبر. امی، من لا یقرأ ولا یکتب، آن کسی که نخوانده است و ننوشته است. این مسلم است نسبت به نبی مکرم عنوان امی بودن این مفهوم را عزیزان منتقل میکند. خب حالا با این اون معنای سوم و مفهوم سوم را عرض میکنم در باب این که پیامبر مکرم، علت سوم رو عرض میکنم چرا رسول خدا امی باشد، چرا قبل از بعثت ننویسد و نخواند. این نکته دقیقی است عزیزان که به نظرم بارتون بازگو میکنم. پیامبر نه فیلسوف است، نه متفکر بشری. رسول خدا نه فلسفه‌دان است و نه مانند دیگر متفکران بشری که از اندیشه های دیگران استفاده میکنن، در یه مکتبی رشد میکنن، استفاده ها و برداشت ها از مکتب های متناظر و مشابه میکنن، اندیشه هاشون نبوغ پیدا میکند، بارور میشود، یک کم و زیاد هایی در یه فکر و اندیشه و مکتب و مرام ایجاد میکنن و تفکر نوعی رو به بشر راه میدن. خیر، رسول خدا به هیچ کدام از این نهله ها وابستگی ندارد. پیامبر مکرم اسلام پیامبر است، رسول الله است، نبی الله است، یا ایها النبی است، یا ایها الرسول است، نه این عناوین مصطلح بین ما انسان ها. ببین عرض می کنم هنگامی که این عناوین باشد ما تأثیر پذیری رو می بینیم در بین انسان ها. نه اون باب سرقت رو به کناری بگذاریم، تأثیر پذیری رو. مثلا می گوییم که ابوالقاسم فردوسی بدون تردید در نوشتن خوتهای نامک، خدای نامه و شاه نامه متأثر از دقیقی است. متأثر از دقیقی است. به حدی که شاید هزار بیت دقیقی در شاهنامه در 60,000 شاهنامه دیده می شود. اینقدر متأثر از مکتبی این شاعر. اسدی طوسی از فردوسی متأثر است. حافظ با تمام قدرت از خواجو متأثر است. مولوی با تمام ویژگی ها خود اقرار می کند ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. متأثر از ثنای غزنوی است، متأثر از عطار است. در تمام تفکرات هنری می بینید این مکتب هنری تأثیر پذیر از اون مکتب است. این دیدگاه فکری متأثر از این اندیشه پیشین بوده است. یعنی در میان انسان ها اندیشمندان، متفکران، هنرمندان، ادبا، عرفا، شعرا، اونجا که مایه بشری است و دانش بشری است عزیزان، این تأثیر و تأثر لابد و لاینفک است. پیامبر جنس آنچه را که میگوید از این جنس نیست. رسول خدا نباید با اندیشه هیچ اندیشمندی از بشر آشنا باشد، بنویسد و بخواند. چرا؟ چون چیزی که پیامبر میخواهد بگوید از این نیست. اجازه فرمایید این رو یه بیان دیگه هم خدمتتون اضافه کنم. مطلب خوب، نکته مهمی است که دارم عرض میکنم خدمت عزیزان. برای تعلیم و تعلم بهترین متعلمان اونها هم که خالی و ذهن باشند. بر لوحشون چیزی نوشته نشده باشد. هنگامی که کسی در کلاس بنده بینشیند و خورده علم داره در این زمینه ای که من میخوام درسم رو شروع کنم، مزاحم من استاده. نه او چیزی میفهمد، نمیگذارد کلام منعقد بشه، نه دیگر دانشیان متوجه میشن با اون خورده علمی که داره اظهار و فضل میکند. توجه دارید؟ هنگامی که متعلم خالی و ذهن است، مطلب را از استاد و معلم جامع و کامل میگیرد. معارضه ذهنی نداره. چرا؟ چون التقاط نمیشه دانستنی های نپخته قبلی خودش با آنچه را که میخواد بیاموزد. به همین خاطر مثلا بوده از بعضی از کسان که یه خاطرات پیشینی علمی دارن، بعد که دانشی رو فرا میگیرن یه جاهایی مزج و ترکیب میشه، یه جاهایی باز اینها دچار یه انحرافاتی میشن. نمیخوام دیگه بیشتر این بحث رو باز کنم خدمت عزیزان. دوستان عزیز، پیامبر سخنی رو میگوید که از جنس سخن بشر نیست، نه محتوای اون، نه غایت و پایان و هدف اون. رسول خدا نباید هیچ کتاب و تصنیف و تحریف بشری را قبل از قرآن ببیند و بخواند که شبهه التقاط و امتزاج در مطالب او نباشد و وحی او وحی سره و بدون هیچ حشف و زائدی باشد، یعنی وحی باشد که آنچه را که میگوید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اگر پیامبر لابلای کتب جندی شاپور، آتن، آکادمیای افلاطون به این اندیشه ها فرو میرفت و گاه وحی بر او نازل میشد، چه کسی تمیزگری میکرد که کدام وحی است و کدام اندیشه های افلاطون است، کدام وحی است و کدام حکمای ایران است؟ کی میخواست این رو تمیز و تشخیص بده؟ این بزرگترین عنایت خداوند بود بر بشریت که وحی ناب و سره خودش رو یک دست بدون ترکیب، که وحی حاجت ندارد که آمیخته بشه با آموخته های بشری، بدون هیچ مجز و ترکیب بر وجود نازنین پیامبر فرو فرستاد. لذا و ما کنت تتلو من قبلهی من کتابن و ما تخطهو به یمینک اذن لرتاب المبتلون. اضافه کنید به این که سنخ معجزه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی از سنخ نوشتن و کتاب و نون و الغلمه و مایسترون است. اقرا بسم ربک الذی خلق است. و این حسن کار رو بیشتر می کند که شخصیتی که هیچ وامدار هیچ مکتب فکری شرق و غرب نیست، هیچ وامدار اندیشه هیچ کسی و متفکری نیست، بدون این که بخواند و بنویسد میگوید نون و القلمه و ما یسترون. با اقرا آغاز می کند و کار آن همچنین است که مشاهده می شود. این به حسن کار رسول خدا می افزاید و رونق کار رو فزونتر می کند. پس بنابراین علت این است. به همین خاطر خداوند سبحان فرمود و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب و لا تخطهو به یمینک ازن لرتاب المبتلون. این هم یکی از مواردی است که بسیار مهم و جدی در پیشینه پیامبر در قرآن مطرح شده است. به دنبال این مشابه این نزدیک، اما با یه نقطه عطف دیگری، سوره مبارکه شورا را ملاحظه می کنید. آیه شماره 52. من قبل از این آیه رو می خونم که نیست خدمت دوستان عزیز. آیه 51 فقط سریع ترجمه رو دقت کنید. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. ما کان لبشر ان یکلمه الله. خدا با هیچ انسانی سخن نمیگوید الا به سه شیوه، یا اینکه الا وحیا مستقیما به قلب او وحی میکند، او من وراء حجاب، یا وحی را از پس یه حجابی به او منتقل میکند آنگونه که به طور موسی و موسی و شجره طور سخن القا میشود و از انبورک من فی النار این سخن را از درخت میشنود، یا او یرسل رسولا، یا جبرئیل را میفرستد که وحی میآورد. پس وحی الهی سه گونه است بر فرستاد بر پیامبران الهی، یا مستقیما به قلبشون میاد بدون هیچ واسطه، یا سخن خدا رو پیام الهی رو از پس یه حجاب مادی میشنوند، یا آن که جبرئیل سخن میآورد. این میشه سه شیء. این آیه قبلی درست؟ آیه 52 و کذالک. این و کذالک یعنی چی؟ یعنی همینطور که گفتیم، یعنی در مورد پیامبر اسلام هر سه انجام شد، همانی که موسی دارد، همانی که عیسی دارد، همانی که ابراهیم دارد، تمام اینها دارند. و کذالک اوحینا الیک، و این چنین ما به تو وحی کردیم، روحا من امرنا، روحی از امر خودمون رو بر تو وحی کردیم. خب کلمه روح استعذار دارید که اساسا روحه به معنای حرکت لطیف، ملایم و دلپذیر است. به همین خاطر به ملایم ترین و لطیف ترین چیزی که در طبیعت میبینیم و انسان رو نوازش میکند ریح میگویید و میگویید ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست، منظر آن مه عاشق کش عیار کجاست. این ریح با روح یه ریشه لغوی دارن، اون پدیده لطیف و مرحمت و محبتی که خداوند به وجود انسان کرده است که تمام تحرک و لطافت در وجود انسان از اوست، همان است که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پیامبر از روح سوال میکنن از تو، بگو روح از امر خداست، از عالم امر الهی است. اما شما در مورد روح اطلاعات زیادی ندارید، دانشتون کمه، خیلی دست و پا نزنید. و ما اوتیتم، داده نشدید شما، من العلم الا قلیلا، اندکی. این روح است عزیزان. به همین خاطر به وحی الهی روح گفته میشه، چون جان تپنده در کالبد آفرینش وحی است. خلقت بدون وحی فسرده است و مرده است، جان نداره آفرینش. این وحیه که به وجود جان به حیات داده است، به کوه و دشت و صحرا و دمن و چمن، به حیوانات و به تمام بهائم، به انسان در اوج بالاترین سطح وحی. روح وارد شده در کالبد وجود وحیه، این عالی‌ترین روح، عالی‌ترین نشاط است. لذا به خود نفس وحی روح گفته میشه، به آورنده وحی هم روح گفته میشه، به منتقل کننده وحی هم روح گفته میشه. میخوانیم ان شاء الله بعد نزل به روح الامین، آورنده وحی روح الامین است، چون نقش اون هم حیات افزایی است، جان افزایی است، طرب افزایی است در وجود و دلپذیری ایجاد کردن از حیات و زندگی در آفرینش و خلقت توسط وحی که میارد. گیرندگان وحی هم به روح میرسن، متصل به روح میشن، به اونها هم روح گفته میشه. و روح من، به عیسی چه گفته میشود؟ روح الله، روح من، روحی است، از اون هم روح میشه. انسان متصل به وحی هم دیگه جسم نیست، روحه، یعنی وجودش سراسر نشاط است، سراسر لطافت است، سراسر زندگی و حرکت است، خمودی فسردگی دیگه در وجود او نیست. اینجا فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، مراد قرآن است. ما یه روحی از امر خودمون به تو دادیم پیامبر. حالا ببینید این تکمیل کننده ی آیه قبلی است از نگاهی دیگر. و ما کنت، فرمود من امرنا، ما کنت تدری مل کتاب، شما که نمیدانستی کتاب چیست پیامبر. اونجا فرمود من کتاب، الفلام نداشت، هر مکتوبی بود. اینجا الکتاب، وقتی الکتاب میاد یعنی کتب آسمانی وحی. تو نمیدانستی و ما کنت تدری مل کتاب، که وحی چیه، کتاب چیه. ولل ایمان، و اون جوهر و حقیقت ایمانی که از این کتاب استفاده میشه تا کجا میرود، اینها رو که نمیدانستی شما، خدا اینها رو به تو داده است. ولکن جعلناه نورن، اما ما این نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشا، هر که رو بخوایم با این نور هدایت میکنیم از بندگانمون. حالا تو دریافت کردی، تو نماینده هدایت ما در جامعه بشری هستی. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، حالا تو داری هدایت میکنی انسانها را به نمایندگی از حضرت اهدیت بر صراط مستقیم و به سوی صراط مستقیم. این آیه هم پیشینه ای از پیامبر را داره مطرح میکند که ما کنت تدری مل کتاب ولن ایمان. پیامبر شما نمیدانستی قبل از اینکه به اصطلاح کتاب بر تو نازل بشه که کتاب چیست، ماهیت این کتاب کدام است و اون جوهر ایمان این کتاب چیست. از موضوعاتی که در زندگی پیامبر بسیار جدی مطرح است این است عزیزان، آیا پیامبر به 40 سالگی به بعثت رسید یا خیر؟ بلی. آیا قبل از اون پیامبر چه میکرد؟ 40 سالگی که دیگه اون اوج کمال و بلوغ سن، آیا رسول خدا قبل از 40 سالگی به چه عمل میکردن؟ آیا علیاذ بالله پیامبر دیندار نبوده است یا دیندار بوده است قبل از 40 سالگی؟ خب مسلمه دیندار بوده است، اگر استعداد دینی نمی بود و مستعد دین نمی بود که چنین نمی شد که این صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند 40. اون 40 فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه حکمن و علما، وقتی به اون بلوغ و 40 سالگی رسیده است، حالا دیگه اون اوج وحی بر قلب نازنینش نازل شده است. این سؤال مهمی است که پیامبر قبل از بعثت چه می کردند عزیزان؟ گمان زنی ها آغاز می شود که پیامبر مکرم اسلام به آیین مسیحیت مثلا عمل می کرده است. قطعا بطلان این محرز است به دلیل اینکه آیین مسیحیت آیینی است قبیله‌ای. و رسولا الی بنی اسرائیل، عیسی پیامبر بنی اسرائیل است. هیچ دلیلی برای جهانی بودن دعوت جناب عیسی در قرآن وجود ندارد، کما که در مورد موسی نداریم. اینا پیامبران اسرائیلن. موسی میگه ارسل معنا بنی اسرائیل، به فرعون میگه ما اومدم، من منجی بنی اسرائیلم، من به دیگران کاری ندارم. حالا اگر دیگران میخوان بیان به این پیامبران بپیوندن بپیوندند، اما اینها رسالتشون در محدوده بنی اسرائیل است. یک آیه در قرآن نمیتونید اثبات کنید غیر این رو، برخلاف اونجا در مورد ابراهیم داریم که و انی جاعل و کل الناس اماما، اون امامت گسترده ی ابراهیم رو. به همین خاطر بزرگان معتقدن که شاید این احتمال وجود دارد که پیامبر قبل از بعثتشون به آیین حنیف عمل می کردن، یعنی به آیین ابراهیم. خیر، این هم نیازی نیست. اما من قبلش این جمله رو بگم تا بیان کلی رو بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. 3 ساله از پیامبر شنیدید گفت که به حلیمه سعدیه گفت مادر این برادران من، این فرزندان تو کجا میرن؟ گفت میرن احشام رو میبرن، به صحرا میچرانن. گفت نمیشه من با اینها برم. گفت من دلنگرانم. گفت نه بذار من با اینها برم، منم صحرا رو ببینم، طبیعت رو ببینم. جاد فرزند 3 ساله است، تمام منابع تاریخی این رو مینویسن. حلیمه گفت باشد، نخی را آورد و یه مهره یمانی رو به این انداخت و از این هرزهایی که نگاه دارد پیامبر رو از خطر و آسیب و گزند به گردن پیامبر تا آویخ. پیامبر فرمود این چیه؟ گفت این رو به گردن تو میاندازم کودکم عزیزم که تو رو حفظ کند. سریعا فرمود محلن یا امه، فرو گذار چنین چیزی را مادر. فإنما من یحفظنی، با من کسی است که مرا حفظ می کند. 3 ساله است پیامبر، حالا اوج می گیره سخن میگم. فإنما معیم، این خرافات چیست؟ فإنما من یحفظنی، نخ رو پاره کردن و به کناری افکندن و نپذیرفتن. این 3 سالگی پیامبر است. 12 سال سن دارن. در اون سفری که با بحیرا یهودی برخورد کردن به همراهی عموی بزرگوار ابو طالب، کار به اونجا کشید که گفت من صادقانه سخنی رو از تو میخواهم بشنوم. باز این رو هم سیره ابن هشام جلد 1 مینویسد که دیگه از متون قدیمی زندگی پیامبر سیره ابن هشام است. گفت که من صادقانه از تو را قسم میدم به لات و عزا که جواب من رو صادقانه بده ای کودک، ای نوجوان. پیامبر فرمودن اما این دو نامی که تو گفتی منفورترین نام ها در نزد من است، به اینها منو سوگند نده. لاتوزا چیست؟ لاتومناتوزا چیست؟ هیچ دوست و دشمنی ننوشت که پیامبر در پای معبودی سر فرود آورد، در پای بتی سر فرود آورند، در باد نماد، در پای نمادی و تمثالی توتمی تواضع بکنند. یعنی کاملا روحیه توحیدی رسول خدا در مراحل سن کار به اونجا میرسد که امیرالمومنین در خطبه قاصه و لقد کان یجاور فی کل سنتن به هرا فعراه و لا یراه و غیری. قبل از بعثت پیامبر هر سال 40 روزی را در غار هرا بست می نشست. من او را می دیدم و دیگران او را نمی دیدن و در حال انس و مناجات با خدای خیش و پروردگار خود بود. خب حالا پیامبر پس دیانتشون و توحیدشون محرز است. تابع آیین عیسی هم که نبودن، به آیین حنفا هم که تفاوت بسیار است که بخواهند عمل کنن، مانند عبدالمطلب یا ابو طالب. حقیقت و خلاصه مطلب این است عزیزان که پیامبر قبل از رسالتشون، این که عرض میکنم سیره ابن هشام همینطور که گفتم جلد یک مینویسد، بخاری ابو عبدالله بخاری در صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت در باب بدء الوحی الی رسول الله، آغاز وحی به پیامبر می نویسد. صفت الاسلام کلینی در کافی در جلد اول می نویسد. به تمام روایات متعدد معتبر از نزدیکان پیامبر از زبان خود رسول خدا که آغاز وحی در مورد رسول خدا با رؤیای نبوت پیامبر سالها قبل از رسالت آغاز شد. چهل سالگی رسالت پیامبره. پیامبر به رسالت میرسد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، رسولی را خدا در چهل سالگی رسالت میدهد. اما نبوت پیامبر که رؤیای انبیاء الهی جزء ربوبت اونهاست و اساسا میخوام بگم نبی یعنی کسی که ملک وحی را در خواب میبیند و آشکار نمیبیند. اگر در بیداری دید رسوله، دیگه نبی نیست، دیگه میشه رسول. پیامبر قبل از اون با رؤیای خودشون و با وحی خودشون از این طریق دریافت کردن اون مقام نبوت رو. لذا پیامبر مکرم اسلام با آیین خودشون عمل می کردند، به نبوت خودشون عمل می کردند، نه به چیز دیگری. لذا جا دارد 20 سالگی حلف الفضول رو امضا کنند، اون پیمان جوان مردان مکه رو، و اون در 35 سالگی حجرالاسود رو که همه اختلاف بود بذارن تو عباشون تو رکن، بگذارن سر جای خودش و تمام این کارها توسط ایشان انجام بشه. و سند مستند نهایی که بگم به این بحث رو ببندم خدمت دوستان عزیز، باز برگردیم به خطبه قاصعه نهج البلاغه، کارنامه ابلیس که خدمت دوستان شرحش کردم با این عنوان، ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل من لدن انکان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته. هیچ کس مثل امیرالمؤمنین نمیتونه از زندگی پیامبر گزارش بده، کما این کس هیچ کس از وجود علی مانند پیامبر نمیتواند خبر دهد. فرمود قطعا خداوند قرین کرد با پیامبر که درود خدا بر او باد، من لدن انکان فتیمن، از لحظه فتام او یعنی بگین دو سالگی به بعد، ملکن فرشته ای را، اعظم ملکن من ملائکته، اعظم ملائکه را، خب جبرئیل است دیگه، یسلک بهی طریق المکارم، شروع کرد آموزش پیامبر را و ساختن پیامبر را برای رسالت بزرگش و محاسن الاخلاق و نیکوهای اخلاق را به او آموزش داد، مکارم محاسن اخلاق العالم، لیله و نهاره، شب و روز با پیامبر. هیچ تردیدی نمیماند که ایمان پیامبر قبل از بعثت محرز و مشخص و عمل کردن پیامبر هم به اون نبوت خودشون معلوم. آنی که خداوند در اینجا مطرح میکنه در مورد قرآنه و در مورد رسالت پیامبر به قرآن است که وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. گفتیم علم یجد که زالن فهدا، خب پیامبر زال است بعد هدایت میشه، یعنی پیامبر مادرزادی هدایت شده به دنیا آمده است، یا هدایت رو خدا به او داده است، هدایت رو از ذات خودش داشته یا خدا به ایشان داده است. خب هدایت خدا به ایشان داده است، از خودش که نداره پیامبر، ایمان رو پیامبر از خودش که نداره، کتاب رو که از خودش نداره، نترسیم از این تعبیر. فمود و ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. خب این مجموع آیاتی که عرض کردم عمده مباحث جدی است که قبل از بعثت پیرامون نبی مکرم اسلام در قرآن مشاهده می شود. میریم فصل دوم رو با هم آغاز می کنیم. بعثت و اهداف آن در پرتو آیات شریفه قرآن به مقداری که به توانیم آغاز می کنم سخن. آیات آیات آشنایی است برای دوستان عزیز. دو آیه رو همزمان من خدمت عزیزان نگاه می کنم و بررسی می کنم. آیه دوم سوره جمعه و آیه 129 سوره مبارکه بقره. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. اوست آن کسی که بعث کرد در میان امیین رسولی را از ایشان که سه کار انجام بدهد: یتلو علیهم آیاته، تلاوت کند بر ایشان آیات الهی را، دو یزکیهم، تزکیهشون کند، سه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اینها کتاب و حکمت را آموزش دهد. و این کانو من قبل لفی زلال مبین، ولی اینکه اینها قبل از اون در زلالت آشکاری بود، گمراهی آشکاری بود. آیه دوم رو هم ترجمه شو بخونیم. ربنا، این کدوم آیه است؟ جایی که ابراهیم خانه کعبه را ساخته است، ایستاده از کنار خانه با اسماعیل، دست به دعا بلند کردن به عنوان اولین طائفان کعبه بعد از امارت نوان و دیوار آن فرا آمدن. شروع می کنند ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا. خدایا مناسک ما رو، عبادت ما رو به ما یاد بده. خدایا ما رو به سوی خودت رجوع بده، توجهت رو به ما کن و جعلنا مسلمین لک، ما رو تسلیم شده خودت قرار بده. بعد یه نگاهی برای فرداها میکند ابراهیم. ربنا وبعث فیهم رسولا من انفسهم. خدایا در این سرزمین و در کنار این خانه رسولی را مبعوث کن از میان خود این جماعت. یتلو علیهم آیاتک، تا آیات تو رو بر اینها تلاوت کند. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب دهد و حکمت. و یزکیهم، و تزکیهشون کند. انک انت العزیز الحکیم، تو پیروز حکیم و توانمندی، و به حکمت تو و به قدرت تو چنین امری محقق می شود. این دو سور آیه بسیار زیباست عزیزان. حالا ما به اختصاری که باید بگیم عرض می کنم. ببینید، اجازه بدید من هر دو رو خوندم، دومی رو بگم، یا اولی فرقی نمی کنه چون مضامین مشترک دیگه. ربنا وب از، به احترام ابراهیم این دومی رو نگاه کنیم. ربنا وب از فیهم رسولا منهم یتلو علیهم. هو الذی بعث، اولی آیه اول، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. اولا واژه بعث به معنای بیدار کردن، اما نه هر بیدار کردنی. اون که به معنای بیدار کردن از خواب است که ما خوابیم، کسی ما را صدا میزند که دیر نشود. ایقاظ، یقظه، بیداری است، ایقاظ بیدار کردن است. اما بعث این نیست. بعث به معنای الاثاره و توجیه، به معنای بیدار کردن، جهت دادن، مسیر دادن، با خبر کردن. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن. به خدا قسم مبعوث میشید و خبردار میشید. بعث یه شور است، یه حرکتی است، برخواستن از غفلت و خواب که به دنبال اون مسیر را و جهت رو نشان دادن و آگاهی های لازم رو دادن است. هو الذی بعث، اوست که مبعوث می کند. فی الامیین، ابراهیم گفت و بعث فیهم رسولا، باز تو آیه بعد منهم. پس بعث مشخص و پیامبر مبعوث شد، یعنی به تمام وجود بیدار، آگاه، متوجه و جهت رو یافته است و حالا می آید که انسانها رو چه بکند؟ مبعوث کند. میاد که انسانها رو بعث کند، میاد که انسانها رو از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز بیدار کند، انسانها رو بیدارگر عالی به وجود باشد و انسانها رو بیدار کند. منتها دو واژه اینجا میبینیم، یکی فیهم داریم تو آیه 129 بقره، یکی منهم داریم در آیه جمعه. پیامبری فیهم، پیامبری منهم، رسولی فیهم، رسولی منهم. این دو واژه خیلی زیباست. اولا منهم، ببینید پیامبران الهی من جمله رسول خدا منهمند، یعنی از متن جامعه برمیخیزند. پیامبران الهی از دل مردم بیرون میان عزیزان. اینا از یه تافته، یه جدا بافته شخصیت نمیگیرند. از دل توده ها و عموم جامعه می جوشند بیرون میان. کسانی هم که در دل انسان ها رشد کردن، همونی که مردم خوردن، همونی که پوشیدن، اینا متفاوت نبودن، متفاوت زندگی نکردن، متفاوت هم بعد زندگی نمی کنن، منهمن، مردمی هن. یعنی اینها بعد هم حاجب و دربان ندارند، یعنی اینها بعد هم فاصله از مردم و جامعه بعد از رسیدن به رسالت نمی گیرند، منهم باقی می مانند، از میان مردم بر می خیزند و با مردم می جوشند و حشر و نشرشون با مردم است. منهمه، فیهمه، فیهم در میان مردم، جمله منهم اون جنسشون رو میرسانه. جنس انبیا از جنس بشر است، جنس انبیا از جنس جامعه است که دارن میان، آشنای با تمام فرهنگ این اجتماعی که دارن میان، آشنا با تمام زبان و خصوصیات مردمی که در میان اون جامعه میخوان بیان و رسالت خودشون رو بگن. اگر رسالتشون بیشتر از محدوده جامعه خودشونه، باید با تمام این محیط رسالتشون اون ارتباط منهم رو داشته باشن، با جنس بشر، نیازهای بشری، خواستهای بشری، شهوات بشری، امیاد بشری آشنا باشند. خب خدا مبعوث کرد در امیین، در میان این جامعه عرب، رسولی را از خود اینها. خدا یا مبعوث کن در میان اینها رسولی را از جنس خودشون که سه کار انجام بدهد: یک، یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر اینها تلاوت کنند، آیات تو را بر اینها تلاوت کنند. ببینید کلمه یتلو و تلاوت بارها در تفسیر گفتیم، شما قرائت قرآن دارید و تلاوت قرآن دارید. هر نوع خواندنی قرائت است، قرائت عام است، اما تلاوت خاص. دو ویژگی در تلاوت وجود دارد: یک، استمرار، پشت سر هم بودن و متصل بودن. اگر دهه آخر محرم، دهه اول محرم، دهه آخر سفر خوندیم قرآن، ماه رمضان، ربیع القرآن، بهار قرآن از خوندیم، بعد 11 ما گذاشتیم کنار، تلاوت نکردیم، قرائت قرآن کردیم. اگر در طول هفته داشتید، در روز، هفته، ماه، سال، میشه تلاوت. تلاوت خواندن متصل و مستمر. قرآن با تلاوت بشه، چون مطالب قرآن استمراریه، عام داره، خاص داره، مجمل داره، مبین داره. اگر شما قطعه قرآن رو بخونید، اون نگاه پازلی به قرآن نمیشه، نگاه جزیره‌ای میشه، بعد همان میشه که افتاد، همان حالتی میشه که پیش آمده، همون نگاه های گزینشی، انتخابی و اشتباهاتی که این سال ماها جورشو باید ماها بکشیم به جواباشو بدیم. بالاخره شبهات بیهوده ی واهی که از این جهت برمیخیزد متاسفانه. یعنی یک کلمه رو بگیریم و یه جور استفاده کن. تلاوت اونیه که وقتی میخونه دیگه فهم مجموعی حاصل میشه برات. یک. دوم، تلاوت به معنای خواندن مسئولان است. شما یه رمان، یه داستان رو میخونید، متن یه فیلمنامه رو میخونید، نمیدونم یه کتاب خاصی رو میخونید، مسئولیتی برای شما نمیاره که، تفندونی بود تموم شد گذاشتید کنار، این قرائته. اما تلاوت اونیه که وقتی میخونید مسئول میشید، یا نخونید یا اگر خوندید مسئول میشید. اگر گفت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به عهدتون و عقدتون وفا کنید، اگر اینو خوندید و به دنبالش حرکت کردید، با تمام تعهد پای قرارداداتون امضا کردید، تلاوت کردید قرآن رو. این تلاوت، این قرآن میخواد تلاوت بشه، یعنی مسئولیت میاره برای ما. اگر خوندیم و نشد با خسرانا. این چه تلاوت. فرمود یتلو علیهم آیاته، این پیامبر اومد که آیات خدا را بر مردم تلاوت کند. خب اولین کار پیامبر چی شد؟ اولین هدف بعثت آشنا کردن دلها و تلاوت خدا و انسانها با آیات الهی. این کدوم آیات؟ دیگه طبیعی است کلمه تلاوت وقتی اومد میشه آیات وحی دیگه، نمیشه آیات بیرونی. اونا رؤیت براشون به کار برده میشه، رؤیت آیات هست، آیات بیرونی طبیعت، این وحیه. یتلو علیهم، این پیامبر اومد که مردم رو با آیات قرآن و وحی به شکل کلی آشنا کنه. این نگاه عمومی است، آموزش عام است. اول با آیات قرآن خونده بشه، مردم آشنا بشن، این آیات به گوششون بخوره و آماده بشه وجودشون برای کارهای جدیتر. پس قدم اول یه آموزش عمومی وحی است، آیات است، یتلو علیهم آیات. حالا که یه نصابی و انسان‌ها مستعدتر و آماده‌تر شدن، چیزی فهمیدن، کمی آشنا شدن با وحی، وحی چیه، آیات چیه، حالا کار اصلی و جدی آغاز می‌شود. دو کار اصلی، یزکیهم و یعلمها. دوستان آیات پیش روتون هست، در سوره جمعه می‌خوانیم یزکیهم و یعلمهم. اول کدوم میاد؟ تزکیه بعد تعلیم. آیه 129 سوره مبارکه بقره رو نگاه کنید. تو اینجا میبینید و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اول کدوم اومد؟ تعلیم بعد تزکیه. تفاوت داره این دو با هم. در سوره جمعه ابتداعا تزکیه میاد، در سوره بقره ابتداعا تعلیم میاد. بعد از اون تلاوت دو کار میخواد پیامبر انجام بده، یکی تزکیه است و یکی تعلیم. کدوم مقدمه؟ هر دو رو میبینید تو قرآن. به صراحت عرض می کنیم کار اول و آخر و نهایی پیامبر که برای همون مبعوث شده است، تزکیه است. تزکیه یعنی چی؟ خود لغت رو در تفسیر اشاره کردیم، زکای نما. زکا یعنی نمو و رشد. العلم یزکو علل انفاق. اون شبیه این که امام بازوی کمیل رو گرفت بردش تو صحرا و تنفس از سعدا، یه آه سردی علی کشید، بعد گفت یا کمیل حلج خزان المال. الناس ثلاثه اول، مردم سه گروه هن تو جامعه. جامعه شناسی علویست، عالمون ربانی، اونهایی که به علم رسیدن و مردم رو به خدا میرسانند، ربانی هن، بو و رنگ خدا دارن، برای خدا میگویند، برای خدا مینویسند، برای خدا انسانها رو به خالقشون نزدیک میکنند. عالم ربانی. گروه دوم متعلمون علی سبیل النجاح، کسانی که عالم نیستن اما دوست دارن بدانند و به حقیقت برسند. حقیقت جویند، طالبند، دانشجویند، طلبند، دوست میدارن بدانند مطالب رو، اهل دانستنند، زانو میزنند. این گروه دوم. و متاسفانه و متاسفانه گروه چهارمی نگفت امام، یه گروه سوم گفت کار رو تمام کرد. همه جن را، اگر اولی و دومی نباشن میشن غبارهای پراکنده که هر طرف باد بیاد میبردشون. همه جن را، اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ریح. هر جا صدا بزنن اینا دنبالش میان، دورشو میگیرن، هر بادی بیاد برای چارشاخ میزنن. این سه گروه چهارم نداره در نگاه امیرالمومنین، تکان دهنده است. بعد فرمود بدان که صاحبان سرمایه رفتن، مردن، تموم شد. سرمایه‌شون دیگران خوردن کمیل، اما اونایی که زنده میمونن صاحبان سرمایه علمی هن، العلماء و باقون. بدان کمیل العلم و یزکو علل انفاق. علم با انفاق زکا یعنی رشد میکند. هرچه عالم از علمش استفاده کنه درجه علمش میاد بالاتر. 6 تا 7 تا مقاله بنویسد یا 70 تا مقاله بنویسد، 30 تا کتاب یا 100 تا کتاب باشه، یعنی رشد پیدا میکند. اما مال هرچه ازش بردارید کم میشه. همون موضوع علم بهتر است یا ثروت رو امیرالمومنین دارن توضیح میدن اونجا دل شب. البته بعد آخرش به جای رسید که زدن به شانه کومیل، فهمتن انشه تفن صرف. کومیل میخوای بری، برو دیگه، یعنی تو هم دیگه نمیتوانی، محرم اسرار علی باش. اینجا جاییش که گر که ها هم از غمش آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. دیگه اینجا علیست و چاه تنهایی های خودش. برو کومیل. نما پس به معنای رشد است، نما رشد. حالا معنای دوم زکا، زکا به معنای نما و رشد است. معنای دوم فعل زکا در لغت عرب ایزان برای تطهیره، تطهیر پاک کردن. پس تزکیه دو معنا داره، پاک کردن، رشد دادن، و این دو معنا قطعا همیشه چیان با هم پیوستن. شما از یه مزرعه نگاه کنید، از یه باغ نگاه کنید، تا زمانی که دفع آفات نکند این باغبان، هرگز توقع سیب سرخ خراسان و گیلاس فلان خراسان نیست. آن گیلاس کمتر میخواد، باغدار اعتراض نکند به ما بعد. اون سیب ماست که پن نوبت میخواد دفع آفاتش. تا نباشه نمیرسد اون. تا زمانی که این مزرعه و جین نشه و علفهای هرزش در نیاد، خبری نیست، رشدی نیست، محصولی نیست، باری نیست، بری نیست. هدف اصلی پیامبران الهی عزیزان تزکیه است، یعنی تطهیر وجود انسان و ارتقا و رشد دادن بشریت و شکوفا کردن. لیثیر لهم دفاعن العقول، و استعدادهای درونی انسان رو به اوج رساندن تا نهایت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و رسوندنش به اون بالاترین مرز ممکن و احسن تقویم. این کار پیامبران الهی است و رسول خدا موظف به این کار، اون آیات کلی رو آموزش بدن، آماده کنن. حالا یا زکیه به مردم بگن تو مزرعه جانتون حسد هست، بخل هست، کبر هست، طمع هست، آز هست، شره هست، شهوات نابجا هست، تمام اینها هست و اینا اجازه نمیده شما شکوفا بشید. مزرعه وجودتون باید بیاید کاری بکنید، کارستان باید بیاد این موانع تقوا را که فجور است از این نفسی که و نفسن و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها قد خاب من دساها، باید اینا را بیرون بکشید، باید این حسدها را از این سینه ها بیرون بیارید، چینه ها را از این سینه ها بیرون بیارید. باید بدانید که قرضها تیره دارد مردمی را، قرضها را چرا از دل درانیم. باید بیاد این کبره ها بیرون، نخبت ها بیرون، غرور ها و حجب ها بیرون، تا هی رشد بیاد، هی رشد بیاد و انسان برسد به اون بلندا و شکوفایی انسان. حالا لازمه این تزکیه چیه؟ یعلمها، باید آموزش ببینه انسان، بدون آموزش تزکیه نمیشه. پس هدف تزکیه است. اگر میفهمد یزکیهم و یعلمهم، چرا اول تزکیه میاد؟ به دلیل اینکه هدف اهمیت روز اول گفته میشه. پس برای سه کار آمده است. یک، یتلو علیه مایاته، مبعوث میشه این پیامبر آگاهی های عمومی رو بده. دو، یزکیهم، اما این یزکیهم با یعلمهمه. حالا چی باید تعلیم بده؟ میفهمد و یعلمهم الکتاب و الحکمه. من میخواستم این آیه رو تموم کنم خدمت دوستان عزیز، اما نشد. این کتاب و حکمتش موند که اگر کسی بخواد به اون رشد و شکوفایی برسد و تزکیه بشه، صافی وجود رو پیدا کنه و وجودش زر ناب بشه، صراحی بیقش باشد، اگر بخواد به اینجا برسد لازمش اینه که یعلمهم باشه. اما یعلمهم نه هر چیزی، همونطور که علم بدون تزکیه فاجعه است برای وجود و بشریت. حالا چه تعلیمی مقدمه تزکیه است؟ انشاءالله باشد خدمت دوستان بگیم و فردا شب این بحث بعثت رو هم میگیم و آیاتش رو انشاءالله به پایان میرسانیم با حول و قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق مقام شامخ نبوت بیش از بیش آشنا بگردانه. یه جمله کوتاه، یک دقیقه و استفاده کنیم. رسید کاروان به حوالی مدینه، وجود و مبارک سید و ساجدین صدا زدن بشیر ابن جزلم را، گفتن بشیر پدرت اهل شعر و ادب بود، آ تو هم ذوق شعری داری؟ گفت بلا یا ابن رسول الله. پس برو با زبان شعر به اهل مدینه بازگشت خاندان پیامبر رو به مدینه اطلاع بده. بشیر وارد شهر شد و مردم رو فرا خواند و دانستن که سفیر کاروان شام به اهل بیت اومدن. تو مسجد پیامبر ایستاد، با دو بیت شعر مطلبش رو گفت، قوقا به پا کرد، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای ساکنان مدینه، دیگه مدینه جای زندگی نیست، مدینه بدون حسین دیگه مدینه نیست، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین، حسین فرزند علی و فاطمه کشته شد، فاطمه مدرارا، دیگه جای باریدن اشک هاست، فاطمه مدرارا. حالا ممکنه از من سوال کنید کجا چطور؟ الجسم منه بالکربلاء مزرجو. اگه از جسم حسین سوال کنیم، میگم بدن مبارک او در سرزمین کربلا زیر سمه اما اگر سر مبارک او سوال کنید و رأس منها علی الغنا فیدارا و سر مبارک او بر فراز نیزه ها وادی به وادی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.